الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. بحث ما در ارتباط با فرمایشات علامه طباطبایی از زبان تلمیذ بزرگوارشون شهید آقای مطهری بود، که آقای مطهری فرمایش فرمودند که در باب ادراکات اعتباری و در باب مجاز حضرت علامه در مقاله ششم اصول فلسفه مطالب مهمی رو بیان فرمودن، و حضرت علامه در این مطالب که بیان فرمودن مطالب عمیقی است که مقداری به درد فلسفه میخوره، که اندیشه سازی ذهن رو بیان میکنه، مقدار بیشتری به درد علم اصول میخوره. و ما هم عرض کردیم که در بحث حکمرانی در فضای مجازی مقدار زیادی از فرمایشات علامه طباطبایی ناظر است به مسئله حاکمیت نفس و حکمرانی نفس، و اینکه نفس در ارتباط با در واقع اعمال حاکمیتش بر قوا میخواد از ادراک اعتباری و ادراک مجازی بهره‌مند بشه. و ما این در واقع جهتی است که نیاز داریم این تحلیل عمیق را برای شناخت مبنای حکمرانی در فضای مجازی ازش استفاده کنیم. حالا چه حکمرانی نفس بر قوا به عنوان یک واقعیتی که قوا تحت اداره او هستند، چه حکمرانی اون نفس بسیط در جامعه، که انشاءالله به اون خواهیم رسید. خلاصه علامه طباطبایی مسئله ادراک مجازی را به تبع نظریه سکاکی که در مجاز اعطاء حد شی به شی رو قائلن، و گویی در واقع یک توسعه‌ای در معنای حقیقی به وجود می آورد و اون فرد ادعایی وجود داره که ادعاءً در ماهیت اون معنای مجازی وارد میشه، مورد تأکید علامه است. منتها این مجاز و ادراک اعتباری باید ارتباطش رو با قوای نفس بررسی کرد اولا، و ثانیا مشاهده کرد که آیا چنین ادراکی در مطلق موجودات جاندار وجود داره، و فقط جایی که جاندار نیستن مانند گیاه یا غیر گیاه و پایین تر از در واقع نباتات ما ادراک اعتباری نداریم، یا نه چنین ادراک اعتباری که در واقع ابزاری است در دست نفس برای کنترل در واقع قوا و اعمال حاکمیت بر قوا در مطلق جانداران وجود داره. مرموهای مطهری از اینجا شروع کردن بحثشون رو با علامه، که البته فرمودن ما این تعمیم رو قبول نداریم، و ما هم شاید انشالله درباره این تعمیم بعدن یک نگاه عمیق‌تری انجام بدیم، چون تو مسئله حکمرانی تأثیر زیادی خواهد داشت. و بعد ایشون فرمایش فرمودن که خلاصه فرمایش آقای طباطبایی اینه که در جایی که مثل گیاه در واقع برای رسیدن به غایت طبیعت یک مسیر جبری رو تصویر میکنه و موجود به شکل جبری به محصول مقصد خودش حرکت میکنه و به اون غایت میرسه، ولی در جاندار که خلاصه ما باز یک طبیعتی داریم و یک حیاتی داریم، باید ببینیم مسیر حرکت طبیعت به سوی غایات خودش با مسیر حرکت این موجود زنده که در واقع میخواد با فعل ارادی به غایت برسه چگونه هست. بعد آیت طباطبایی فرمودن که در این جور موارد چون تجهیزات طبیعت به خودی خود کافی نیست که حرکات حیوان رو به سوی مقصد خودش هدایت کنه، از دستگاه شعوری و ادراکی هم استفاده میشه که این دستگاه شعوری و ادراکی کمک بکنه به طبیعت و طبیعت عینی تکوینی فاقد شعور با تطابق در واقع با دستگاه شعوری به یک غایتی که باید موجود جاندار به او برسه حرکت کنند و به اون مقاصد برسن. علامه طباطبایی اینطوری تصویر فرمودن که در واقع یک نوع تطابقی بین حرکت طبیعت به سوی غایت طبیعیش و حرکت دستگاه ادراکی به سوی اون غایات وجود داره. این تطابق تصادفی نیست اولا، و آدم نگاه میکنه میبینه که در واقع یک نوع لذت بردن در اون حرکتی وجود داره که طبیعت هم از اون منتفعه. یعنی طبیعت مسیر خودش رو میره، دستگاه ادراکی هم اون که طبیعت لذت میبره بهره‌منده. به تعبیر زیبایی که دارن اینه که طبیعت ادراکی انسان و حیوان به این شکله که همین که یک چیزی را تصور و ادراک میکند، یک میل و شهوت در او پیدا میشه و یک نوع لذت از رسیدن به آن و یک نوع المی از نرسیدن به آن برایش پیدا میشود. بعد به انگیزه لذت بردن و نجات دادن خود از الم به دنبال اون میره. مثلا احساس گرسنگی میکنه و در اثر تجربه‌ای که از لذت غذا خوردن دارد برای رسیدن به آن لذت به دنبال غذا میرود. ولی در عمل ضمناً طبیعت هم به مقصد خودش میرسه. طبیعت کمبودهایی داره که نیاز به بدل مایتحلل و در واقع غذایی داره. باید با خوردن این غذا اون هدف شعوری خورنده که لذت بود حاصل بشه. ضمناً طبیعت هم نیازش به بدل مایتحلل تأمین بشه. پس هر دو کارشون رو انجام میدن، خورنده لذت میبره و طبیعت هم اون ماده غذایی مورد نیازش رو تأمین میکنه. خب حالا ارتباط این دو حرکت که یکی ادراکی و شعوری است و دیگری در واقع طبیعی است چگونه خواهد شد؟ یعنی آیا واقعا ممکن بود که مثلا خورنده از خوردن سنگ لذت ببره ولی معده نتونه سنگ رو جذب کنه و به مواد دیگری نیاز داشته باشه و تصادفا اینطور شده که خورندنی های لذیذ برای خورنده اتفاقا به درد طبیعت و جسم خورنده هم میخوره و نیاز او رو رفع میکنه؟ علامه معتقدن که نه، هیچ تصادفی در کار نیست، به یک وابستگی وجود داره. منتها یکی از این دو اصله و دیگری فرعه. حالا اصل قوه ادراکی است که میخواد لذت ببره و از رنج گرسنگی رهایی پیدا کنه و برای رسیدن به این هدف یک دستگاه دیگری هم به نام دستگاه طبیعی وجود داره که باید او هم به خلاصه غذای خودش برسه. ولذا در طبیعت در واقع در خدمت این لذت ادراکی قرار میگیره، یا بالعکس که نه، طبیعته که نیاز به غذا داره و طبیعته که اون موجود زنده رو مسخر میکنه و با تسخیر طبیعت اون موجود زنده لذت از غذا خوردن رو به شکل ادراکی داره و لذا میره به سمت غذا خوردن. اجمالاً جنبندی اینه که نه، طبیعت خلاصه باید به مقصد خودش برسه. یک، شخص رو مسخر میکنه و شخص رو در خدمت اون مقصد قرار میده. دو، و لذا هر حیوانی لذت میبرد از آنچه که طبیعت به آن نیاز دارد و طبیعت هم به همان نیاز دارد که لذت بخشه. مثلا زن که مجهز به دستگاه شیر و زاییدن است از همین کارها لذت میبرد، در صورتی که حتی تصور زاییدن برای مرد ناراحت کننده است. این یک حسابی است در کار. حیوانی که تخم می‌گذارد از تخم گذاشتن لذت می‌برد و آنکه می‌زاید از زاییدن. یک چنین هماهنگی شدیدی در کار. و البته این قانون یک قانونی است که مبنایی داره در فلسفه و اون این است که غایت‌داری مربوط به شعور و ادراک نیست. طبیعت غایت داره. به تعبیر زیبای علامه طباطبایی، هیچگاه شعور یک موجود بیقایت رو قایتدار نمی کنه. تعبیر خیلی زیبایی دارن علامه در فلسفه. شیخ هم در از شیخه که در شفا که شعور داشتن غیر زیقایه را زیقایه نمی کنه. حرکت ما الیه الحرکه ای داریم در طبیعت و این ما الیه الحرکه تأمین میکنه قایات رو در حرکت طبیعی و در شدنهای طبیعی و در استکمال طبیعی که تفصیلش در فلسفه آمده. لذا قانون فلسفیش این است که طبیعت قایت دارد و ولو شعوری در کار نباشه وجود قایت به عنوان ما الیه الحرکه مسلمه و قایتداری متفرع نیست بر وجود شعور و ادراک. طبیعت در حرکتش به سوی قایاتش اتفاقا اون موجود زنده را مسخر میکنه که ادراک و لذت ادراکی در خدمت حرکت طبیعی قرار بگیره. اگر این قانون، یعنی قانون مسخر بودن موجود زنده توسط حرکت طبیعی قایتداری که طبیعت رو میخواد به قایات و به کمالات خودش برسونه مسلم باشه، اعتبار از اینجا شروع میشه. خوب دقت کنید، اعتبار از اینجا شروع میشه به تعبیر علامه، که اندیشه های اعتباری در مطلق موجودات زنده، این همون تعمیمی است که محل اشکال آی مطهری به استادشه که ایشالا بعدن، در مطلق موجودات زنده ادراک اعتباری از اینجا شکل میگیره. موجود زنده چه انسان باشه چه غیر انسان، خلاصه اعتبار میکنه. چگونه اعتبار میکنه؟ اینطوری ما یک مثلا نسبتی داریم با این فعل و قایتش که از اون نسبت به ضرورت تعبیر میشه در فلسفه. ما یک نوع ضرورت و وجوب عینی داریم که این ضرورت و وجوب عینی یک واقعیت تکوینی و فلسفی است که هر معلولی با علت خودش داره و هر معلولی با علت تامه خودش، خلاصه این ضرورت رو داره که در فلسفه تعمین شده علت فاعلی چه میکنه، علت قایی چه میکنه، و تا وقتی که این فاعل و این قایت در واقع دست به دست هم ندن این معلول موجود نمیشه. حالا فاعل و قایت به عنوان علل بیرونی، ماده و صورت به عنوان علل درونی که تفصیلش در فلسفه. این ضرورت، ضرورت و وجوبی است که حالا از ناحیه علت افاضه میشه و یک ضرورتی است که در واقع هم وجود معلول هم اندازه های معلول رو بر اساس اون قایا تأمین میکنه. این قانون مهم فلسفی است که در فلسفه در واقع هستی شکل ضرورت پیدا میکنه بر اساس این قانون، و دوستانی که در کارهای فلسفی کار کردن میدونن. علامه میخواد بفرماد که این ضرورت فلسفی و این وجوب و ضرورت که از نوع ضرورت و وجوب عینی تکوینی است، انسان همین رو میاره در عالم اعتبار بین در واقع فعل خودش و اون نتیجه بر که قاعدتاً چنین ضرورتی بر اونها حاکم نیست، اون رو اعتبار میکنه. به عبارت دیگه میان دو چیزی که واقعا بین آنها این رابطه برقرار نیست، اعتبار میکنه وجوب و ضرورت رو. همون گونه که گفتیم حد شیر رو به یک موجودی میده که شیر نیست واقعا و او رو میکنه فرد ادعایی طبیعت شیر، این مورد رو میکنه فرد ادعایی اون وجوب و ضرورت. حد وجوب را که در طبیعت عینی وجود داره و میان خودش و فعل اختیاری که تصدیق به قایت و فائده کرده اعتبار میکنه. به عبارتی که حالا توضیح بدم خدمتون، لذا یک باید از نوع ادراک اعتباری بین هر فعل اختیاری حیوان زی شعور خلاصه اعتبار میشه. حالا یه بحثی دارن، من بعد مقدمات چون میگم فقط این نکته هم بگم، حالا یه بحثی است که تو فلسفه غربم هست که اول خوب اعتبار میشه بعد از خوب باید انتظار میشه، یا اول باید اعتبار میشه بعد خوب است به معنای اون بایده. علامه چون معتقدن اولین اعتبار، اعتبار این بایده، معتقدن خوب رو از این باید ما در واقع به دست میاریم، نه اینکه دو اعتبار داریم یا خوب مقدمه. حالا اینا سر جای خودش باید بحث میشه، خیلی تأثیر کلیدی تو بحث ما نداره، ولی خلاصش این میشه. میدونید آقایون در قبل از این بحث ادراکات اعتباری معتقد بودن که فاعل مختار اول تصور میکنه، بعد تصدیق به فائده میکنه، بعد شوق پیدا میکنه، بعد اشتداد شوق حاصل میشه، بعد اراده میکنه و فعل محقق میشه. ببین اونا سیر تحقق یک فعل اختیاری را در حد تصور و تصدیق و در واقع جزم به فائده و بعدم اشتداد شوق و تحقق اراده تصویر میکردن. توی این سلسله آمدن یک ادراک اعتباری مطرح نبود. علامه طباطبایی میخوان بفرمان نه، علامه طباطبایی میخوان بفرمان نه خیر. ما در واقع در سیر این خلاصه فعل اختیاری یک فرمان لازم داریم. این همین بحثی است که من الان میخوام شما بهش تأمل کنید. فعل اختیاری بدون فرمان محقق نمیشه، یعنی بدون اینکه نفس بخواد دستور بده حکمرانی کنه. این فرمان یعنی تحقق یک باید اعتباری، و بدون تحقق این باید اعتباری و اعتبار این وجوب فعل اختیاری محقق نمیشه. لذا فرق مهم فرمایش علامه طباطبایی اینه که قدما قائل به این باید یا به تعبیر دیگر به این فرمان نبودند. این است که من عرض میکنم این کمک زیادی به ما میکنه در تبیین این ادراک اعتباری. قدما فقط میگفتن انسان فائده شی رو احساس یا تصور میکنه، بعد فائده رو تصدیق میکنه، بعد میل و بعد عزم و بعد جذب پیدا میشه. مرحله آخرش هم اراده بود. ولی این مطلب که یک حکم انشائی، یک فرمان در اینجا هست، اینا اینو نمیگفتن. علامه میفرمان بله اون مقدمات درستن و در جای خودشون در واقع حالات تکوینی هستن که برای تحقق فعل اختیاری لازمه، تصور و تصدیق به فائده و جزم و اشتداد شوق و مراتبی که در فلسفه باید بررسی بشن. ولی اون چیزی که نقش اساسی داره این فرمانه، این فرمان، این حکم، این فرمان و حکم در واقع باید محقق بشه. حکمی که نفس میکنه، نه حکم به صورت یک ادراک، ادراک نظری، نه حکم به معنای اینکه یه تصوری از یه واقعیت خارجی پیدا بکنه، نه خیر، بلکه انشاء میکنه، اعتبار میکنه، میاد حد اون ضرورت و وجوب خارجی را که در متن واقع به عنوان یک ضرورت تکوینی وجود داره بین فعل اختیاری اعتبار میکنه، میگه باید این کار بشه. این باید یعنی وجوب اعتباری، این باید یعنی فرمان. این فرمان وقتی اعتبار میشه خلاصه اون موقع اینطوری میشه، در هر حکم، در هر فعل اختیاری یک فرمان، یک باید و یک انشاء وجود داره. باید چنین کرد، نباید چنین کرد، و همین باید است که انسان رو وادار میکنه به دنبال مقصد طبیعی بره. پس فرمان و اعتبار باید از باب اینه که انسان مسخر طبیعته و برای آن که بره دنبال این غایت فعل طبیعی باید او رو میفرسته. تا این باید اعتبار نشه در واقع حرکت به سمت غایت طبیعی اتفاق نمیفته. اون موقع اگر این باید مبنا شد به تعبیر قشنگ علامه طباطبایی، اون موقع در واقع ما اینطوری با سیستم رو درست میکنیم، میگیم در هر فعل اختیاری حیوان ذی شعور یک فرمان، یک دستور، یک اعمال حاکمیت وجود داره. قوام اعمال حاکمیت و برای تحقق این حاکمیت نفس نیاز به این مجاز داره. بعد که این اعتبار پیدا شد اون موقع اشکال نداره، ما بگیم این فعل خوبه، خوب میشه مفهوم اعتباری، ولی منشأ فعل این باید، منشأ خوب این باید است. وقتی میگیم باید انجام بشه یا میگیم خوب است، معناش همینه. ایشون میگه ریشش اینه که اگر من اولین اعتبار رو باید دیدم، خوب رو از باید در میارم. پس خوب در واقع میخواد بیان کنه یک ملایمت و ملائمتی رو که این با نفس داره. مثل اینه که من یک حسن واقعی و عینی داشته باشم و بیام این حسن واقعی رو اعتبار کنم. مثل حسنها، مثلا زیبایی های حسی که انسان رو میکشونه، من بیام اینو اعتبار کنم. پس خوب است یعنی باید انجام بدم، باید برم به سمتش. اینطوری بذار خوب میشه یک مفهوم اعتباری نسبی که منشأش میشه اون باید، اعتبار باید به تعبیر علامه. حالا اینا عرض کردم سازمان ارزشمندی است که اونیش که الان محور نگاه ماست این است که ما بدون چنین بایدی و بدون چنین فرمانی نمیتوانیم در واقع به قایات طبیعی برسیم. طبیعت تسخیر میکند موجود زنده را، موجود زنده در فعل ارادی و شعوری خودش به چنین ادراک اعتباری و به چنین فرمانی نیاز دارد. که عرض کردم حالا مرحوم آقای مطهری دیگه اینجا توضیحات خیلی خوبی دارن که من به علامه طباطبایی گفتم بابا این حرف حرف بوعلیه، بوعلی هم اینو میگفته و کاش که ایشون علامه میرفتن دنبال این رو از قدما میگرفتن، همون تعبیری که کردن که من ادراک اعتباری رو قدما هم قائلن و لذا فلاسفه معتقدن نمیشه از اینجور مفاهیمی که به اصطلاح مشهوراتن و ادراک اعتبارین در برهان استفاده کرد. اینطوری آنها هم میگفتن در واقع حسن و خوب اعتباری، خوبی و بدی اعتباریه، این باید اعتباریه. منتها تحلیل مکانیزمش و این تطابقی که بین در واقع غایت طبیعی و غایت ادراکی وجود داره و این حیث مسخریتی که تسخیر میکنه طبیعت موجود زنده را، حالا نکته بسیار مهمی است که علامه طباطبایی بهش پرداختن و در این جهت ایشون متفردن. من مهم تری هم لذا همینجا میگم که من اون موقع که پاورقی میکردم نمیدونستم اینو، ولی بعد فهمیدم این جزء مهمترین و جدیدترین نظریاتی است که مثلا فیلسوف مثل راسل این رو مطرح میکنه و در تاریخ فلسفه راسل این مطلب در خلاصه بررسی فلسفه افلاطون در باب خوب و خوبی وجود داره. و ایشون هم میفرمان که حالا علامه خلاصه بدون اینکه اینها را بدانه در واقع به این پرداخته و به این رسیده، ولی ای کاش که برمیگردوند این رو به در واقع سازمان مبنایی خودشون. خب بر اساس این تحلیل مرحوم آقای مطهری رضوان الله تعالی علیه که حالا بعدم باید سر اون تعمیم یه بحثی با هم بکنیم، میبینید ادراک اعتباری یک فرمانه که برای حاکمیت نفس بر قوه بر قوای خودش تحقق پیدا میکنه و این ادراک اعتباری که برای تحقق حاکمیت نفس بر قوای خودش محقق میشه، اگر محقق نشه در واقع ما دچار در واقع مشکل میشیم و اون اعمال حاکمیت در فعل ارادی شکل نمیگیره. حالا ما این مبنا را انشاءالله با اون دوتا نکته اختلافیش که استاد بزرگوارمون آیت الله جوادی هم اینجا ملاحظه ای دارن یه توضیح میدیم. این نکته ارزشمند علامه طباطبایی در تعمیم رو هم یه بررسی میکنیم، بعد انشاءالله اینو تو جامعه، یعنی اون نفس بسیطی که میخواد چنین قوایی رو تو جامعه حرکت بده تبیین میکنیم که مبدأ بحث حاکمیت در فضای مجازی رو اونم در شکل غیر فردیش رو انشاءالله اونو هم داشته باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.